عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثمون راجع به عرشبت خدمت شما شرایط عمل به اصول عملیه است. اصول عملیه چیا بودن قبلا خوندیم؟ مثل براعت و استسقا و تأخیر و نمیدونم عرشبت به خدمت شما که چی؟ احتیاط. آه یه من دارم رو من بشینید من کج میشم. آره یکی که اونجا بشینه. آره هم رو به من بشینه. بله رسل بخش چهار میشه. خاتمتون فی مایه و تبر و فل عمل بالعصر اینجا میشه. خب ببینید ما میخوایم راجع به شرایط عمل به اصول عملیه صحبت کنیم. اصول عملیه یک موضوعی دارن، یه حکمی دارن و یک شرایطی دارن که تو خود متن اون هست و اون قاعده نیامده که لذایشون میخواد اینا رو اینجا مطرح کنم. مثال بزنم. مثلا فرض کنید که قاعده احتیاط، قاعده براعت، قاعده استصحاب. موضوع مثلا قاعده ارشاد خدمت شما احتیاط چیه؟ احراز واقع مشکوک فیه. موضوعش اینه. میگه اگه یک تکلیف واقعی رو علم اجمالی بهش دارید که تکلیف واقعی وجود داره، اما شک دارید که مثلا این نماز جمعه است یا این نماز چیه؟ ظهره. اینو میگن واقع مشکوک فیه. اینو یه جوری عمل کنید که احراز کنید علی ای حالن این عمل من اون تکلیف واقعی رو چه جمعه بوده چه ظهر بوده اون رو انجام داده و امتثال کرده. اینو میگن موضوع قاعده احتیاط. حکمش چیه؟ واجبون حکمش اینه. حکم در قاعده احتیاط محمولش و حکمش چی هستش؟ برای این موضوع باشه شده وجوبه. احراز واقع مشکوک فیها واجبون. این همون عبارت اخرای علی اشتغال الیقین یقتضی البراءه الیقینی است. حالا می‌خوام اینو بری دقیق درش کنی. موضوعش اینه، حکمش همونه. خیلی راحت. حالا آیا علاوه بر این موضوع و حکم برای که احتیاط جاری بشه یه شرطی زائد بر تحقق اینها وجود دارد یا وجود چی؟ نه. مثلا تو براعت موضوعش چیه؟ قبح عقاب چی؟ بلا بیان. موضوعش هست عقاب بلا بیان. حکمش چیه؟ قبح و قبیح بودن و ممنوع بودن. خدای همچیکاری انجام چی نمیده. بقیه عقلا هم همچیکاری انجام چی؟ بلن عقلا این کار انجام نمیدن از جمله خدا که خودش عقل عقلا هستش. این یه قاعده عقلی. موضوع داره حکم داره. حالا من به برات شریعه کار ندارم. فعلا این برات عقلیه. این موضوع حکم هر جا صدق بکنه یعنی تمومه. یعنی اگر ارشاد بیانی وجود ندارد مولا همین که بیان وجود نداره برای من. الان من آمدم تازه اسلامم. هیچ اصلا تا حالا بر نشستم. نمیدونم چی به چی آمدم. الان هیچ هم نمیدونم نماز واجب واجب نیست. همینا رو برات جاری کنم. میتونم اینجوری بکنم. موضوع داره دیگه. عدم البیان برای من هست. نه یه شرطی داره. شرطش چیه؟ فحصه. بعد بری از اون بیان که احیانا شاید وجود داشته باشه فحص بکنی. اگه فحص کردی بعد یأس پیدا کردی پیداش نکردی اون موقع تازه چی میشه؟ قبیح میشه عقاب شما. و الا اگه فحص نکردی میتونستی هم فحص کنی. فحص هم نکردی و یه تکلیفی هم داشتی و نرفتی نرسیدی برات جاری کردی اینجا عقاب میشه. هیچ قبیح هم نیست. با اینکه جزء موضوع اصل اصلا نیست. فحص اصلا کجا این است اومده؟ نه تو موضوعش هست نه توی حکمش هست. این حالا گفتم به عنوان مثال که بدونید که ما اینجا داریم چیکار میکنیم. ما داریم آنچه که در عمل به اصول عملیه شرط از زائد بر حکم موضوعشون که تا حالا میخوندیم او رو میخواییم اینجا چیکار بکنیم ازش بحث بکنیم. ایشون میفهمد این بحث باید در دو مقام مطرح بشه. مقام اول احتیاط و مقام دوم چی؟ براعت. چهار تا اصل عملیه مگه ما نداریم؟ استصحاب و تأخیرش چی شد؟ ایشون اصلا اونا رو ذکر چی؟ نمی کنه. فقط احتیاط رو میگه و براعت رو. چرا؟ آیا در اونها هیچ شرطی برای عمل به اونها معتبر نیست که نگفته؟ میخواست اینو بگه؟ یا نه شرطی معتبره؟ اگه معتبره پس چرا اسمشون رو اینجا نیاورده ازشون مفصل و جداگانه بحث نکرد؟ این یه سواله. ماشین هم خواستم به این جواب بدن. این باید برای شما هم سوال باشه. یعنی من نباید بگم. باید خودتون بگید پس بقیهش کو. بقیهش چی شد؟ بقیهش اینه. ماشین دو جور جواب دادن. یه جور اومدن گفتن آقا تأخیر در حکم براعته. بنابراین هر شرطی که ایشون برای براعت ذکر میکنه مال تأخیر هم میاد. به خاطر این مستقلا ذکرش نکرد. حالا توضیح میدیم چرا. و استصحاب هم دو جوره. ما یه استصحاب مثبت تکلیف داریم و یک استصحاب نافی تکلیف. استصحاب مثبت تکلیف و نافی تکلیف دیگه چه صیغه‌ایه؟ مثال می‌زنم. من قبلا وضو گرفتم، یقین سابق دارم وضو دارم، بعدا شک میکنم که آیا من مثلا حدثی ازم صادر شد یا نه، خوابیدم خوابم برد خواب عمیق نه چرت و اینها، یا نه خوابم نبود مثلا دستشویی رفتم طهارت گرفتم، یا نه نرفتم مثلا حدثی از من صادر نشده. این اگر شک کردم استصحاب بقای چی میکنم؟ وضوع قبلی میکنم. حالا این مثبت تکلیفه یا نافی تکلیفه؟ نافی تکلیفه، یعنی میخوام نماز بعدی رو بخونم، میگه آقا وضوع نمیخواد بگیری، همون وضوع قبلیت هست. یه استصحابم برعکسشه، یعنی من میدونم خوابیدم، از خواب بیدار شدم، شک دارم الان خواب بیدار شدم، میخوام نماز صبح بخونم، وضوع گرفتم، دست و بالم خیسم، نمیدونم این مثلا چی بوده، مثلا برای وضوع بوده یا چیز دیگه بوده، من وضوع گرفتم یا وضوع نگرفتم، اینو شک میکنم. اینجا استصحاب چی میکنم؟ حدث میکنم، میگم آقا هنوزم وضوع ندارم. این مثبت تکلیفه، یعنی میگه الان که میخوای نماز بخونی باید بری، بر تو تکلیف هست که یه وضوع جدیدی چیکار کنی، بگی حالا قبلا گرفته بودی یا نه. اونو ما نمیدونیم، اطلاع نداریم که آیا گرفته طرف بعد از حدث یا نگرفته. پس استصحاب دو جوره، یکیش مثبت تکلیفه، یکیش نافی تکلیفه. میگه استصحاب نافی تکلیف در حکم برائت بود، چون برائت هم نفی تکلیف میکرد دیگه، اصالت البراءة میگم شله تکلیفی هست، هر چی تو اونجا شرطه تو اینم شرطه. استصحاب مثبت تکلیف چیه؟ این در حکم احتیاط. احتیاط چیکار میکرد؟ میگفت تو که نمیدونی هم زور واجب باشه هم جمعه، اینو که میدونی نیست، اما حالا هر دوتا رو انجام بده، تکلیف به هر دوتا میکرد، حتی اون مورد مشکوکه. این استصحاب داره به شما به اون مورد مشکوک چیکار میکنه؟ تکلیف میکنه، لذا در حکم احتیاطه. این که ایشون اومد از بین این 4 تا هست فقط دو مقام بحث کرد، یکی برائت یکی احتیاط، جهتش اینه. این آقای آشتیانی تو بحر الفوایدش میگه، میگه برائت رو گفت، تأخیر رو نگفت، استصحاب نافی رو نگفت، چون این دو تا در حکم برائت نفی تکلیف میکنه، و احتیاط رو گفت، استصحاب مثبت رو نگفت، به خاطر اینکه این در حکم چیه؟ احتیاطه. فقط تأخیر رو براتون نگفتم. تأخیر چجوری در حکم برائته؟ میتونید بگید خودتون با این بیانایی که حالا گفتم. من برائت نفی تکلیف میکنه، تأخیر نفی تکلیف میکنه. من نمیدونم فلان کار مثلا نماز جمعه در زمان غیبت واجب است یا حرام است، تأخیر میگه بکن، اصالت تأخیر میگه قابل احتیاط که نیست، علم به یک تکلیف هم علم اجمالی داری، احتیاط هم نمیتونی بکنی، پس مخیری، یا بگو واجبه همش برو انجام بده، یا بگو حرامه کلا دیگه انجام نده، یکیشو انتخاب بکن، اختیار کن برو جلو. اینی که نافی تکلیف نیست، هر کدومشو بگیری بالاخره یه تکلیفیه. پس چجور میگن اینم در حکم برائته؟ به خاطر اینکه تعیین به تکلیف رو رفع میکنه. یعنی تکلیف خودش دو جوره، یه تکلیف زیغتر و شدیدتره، میگه آقا باید نماز جمعه بخونی، راه چاره نه، نمازت مثلا وقتش فرض کن موسع نبود، اما اول وقت باید بخونی، بگذره دیگه قضا، از اول وقت بگذره تا غروب وقت نداری، یه تکلیفه. یه موقع میگه نه، این در اول وقت خوندن لازم نیست انجام بدی، مخیری، اول وقت بخونی یا دوم وقت بخونی یا آخر وقت بخونی، یه جور رفع تکلیفه، نه به اصل تکلیف، به نوع تکلیف داره رفع میکنه. میگه این تکلیف دوتا نبود، یکی این که نماز بخون، یکی هم باید اول وقت بخونی، باید دوم من دارم چیکار میکنم؟ نفع میکنم. میگه من اینجا به شما یک الزامی رو میارم، یه الزامی تو داری، یا وجوب یا حرمت، اما اینکه باید حتما وجوب رو بگیری یا باید حتما حرمت رو بگیری، نه مخیری. خواستی وجوب رو بگیر سر درد میاد، برو نماز جمعه بخون، خواستی حرمت رو بگیر حوصله‌اش نداری تنبلی، خب حرامش قرار بده کلا دیگه، اصلا نخون که موقع مخالفت قطعیه، یه هفته نخون، یه هفته مثلا بخون که مخالفت قطعیه کرده باشی مطمئن شی یکی از اینا مخالفت، یه طرف قضیه رو بگید. این داره رفع تکلیف به تعیین میکنه که معینا بر شما واجب باشه، چه معینا بر شما چی باشه، لازم باشه حتما حرمت رو بگیری، نه خیر میتونی اینو بگیری میتونی اونو بگیری، این یه جور برائته، لذا میگه اینم در حکم برائت. پس معلوم شد چی شد دیگه، که چرا ایشون فقط همین دو تا مقامو بحث میکنه دیگه، دنبال نگردید تو بحث ایشون دنبال اون بقیه اصول، اونا جایگاهی خیلی ندارن تو بحث ایشون، جایگاه ندارن که یعنی مستقلا نیستن، اونا هم از باب همین اصولی که ایشون بحث میکنه اونها. فقط یه نکته اینجا هست که بعضی از محشین دقت کنن، درستم گفتن، گفتن آقا حرفی که شما میزنید خوبه، توجیه خوبی، فقط یه ایرادی داره، چون استصحاب مثبت تکلیف رو ایشون میگه در حکم احتیاط نیست، میگه در حکم برائته، میگه در حکم احتیاط نیست، در حکم، پس حکمش فرق میکنه، اینکه حالا شما میگه اینم در حکم مثلا، اینو آخر بحث، آخر بحث برائت ایشون میگه، الان احتیاط رو بحث میکنه، مقام دوم برائت رو بحث میکنه، نهایت بحث برائت میگه و اما استصحاب مثبت تکلیف این در حکم برائت است به لحاظ شروط عمل بهش، که حالا اونجا ان شاءالله مفصلا خواهیم گفت. بنابراین شما بهتر بود اینجوری میگفت، میگید مصنف دو مقام رو بحث کرد، یکی رو تفسیری ذکر کرد، یکی براعت رو گفت، این هم براعت رو میگیره، هم تخییر رو میگیره، هم استصحاب نافی تکلیف. یکی احتیاط رو گفت، فقط خودش استصحاب مثبت تکلیف رو نمیگیره، شما گفتیم اونم در این حکم نخیر. یکی هم چیه؟ استصحاب مثبت تکلیف و آخر کاری یاد میگه درسته اول به ذهن میاد این در حکم احتیاطه، اما در حکم احتیاط نیست، حکم همون چه براعته. حالا جلوتر خواهیم گفت، یعنی آخر بحث انشالله میرسیم خواهیم گفت. پس ابتدای بحث فرمد ول کلام تارتن فل احتیاط و اخرى فل براعه. ما یه بار باید راجع به احتیاط بحث بکنیم و یک بار هم راجع به براعت. من حالا چون جلسات اولتونم هست، حالا چه حضوری باشه چه غیابی باشه مجازی باشه فرق نمیکنه، براتون یه نکته رو بگم. درسی که ما براتون میگیم، حالا اگر مجازی شد من جزوه‌هاش هم اونجا میذارم. سال پیش هم ما کانال ایتا داشتیم، حالا الان مدلش فرق کرده، شاید ایتا هم گذاشتیم، که اونجا طلبا عضو میشدن و فایل جزوه قرار داده میشد، فایل پی دی اف جزوه براشون قرار داده میشد. جزوه هم به این شکله، حالا یاد بگیرید چند تا خاصیت داره. این بالا که متن مثلا رسائل مکاتب شماست، ببینید این مثلا قسمت بالایی متن رسائل مکاتب شماست. الان اگر من این درس 3 و 4 یعنی الان متن رسائل، این تیره ها متن رسائل، پایینش چیه؟ حواشیه. حواشی چیه؟ مثلا یه جایی ضمیری لازم بوده بدونید به کجا خورده، به زنگاه بوده، یعنی شبهه داشته به کجا میخوره و اگر جای دیگه میذارید معنا کلا عوض میشه، واضح نبوده. اونایی که واضحه رو معمولا نمیدید، ذکرش نمیدید. یکی اینا بود. یکی یه پاراگرافی مثل همینجا الان مصرف کردم، یه خطی، یه نیم خطی، یه نقطه‌ای مثلا بوده که باید شما میدونستید که بعداً گیج نشید، یه مقدمه‌ای لازم داشته، یه حلقه مفقوده‌ای تو بحث بوده که باید توضیح داده می‌شده، اونم اونجا بود. گاهی هم یه اشکالاتی به متن مرحوم شیخ هست، یعنی این حرفایشون زده یه استدلالات که استدلال مبتلا به چیه؟ اشکاله که دیگه شما الان دارید نیمچه استدلالی می‌خونید دیگه، حالا خارج نیست، اما در حد همین درس خارج شیخ انصاری که رسائل و مکاسبه باید شاگرداش کیا بودن؟ آخوند سابکپایه بوده، اونا سر درس بهش اشکال میکردن دیگه، همسال اینا به شیخ انصاری اشکال میکردن، 70-80 مشترک پای درسش بوده. درس پیچیده ایه، یاد نکنید این لومه، تازه لومه که لومه است. من موقع که درس میگفتم به طلبه ها میگفتم میگن لومه لغمه است، لغمش بگیرید بره، اما اینطوری نیست. اگه کسی لومه رو خوب به همون مفردات کلمات شهید دقت کنه دونه دونه، مثلا شو میگه تسامن فی ادله سنن، تسامن در ادله سنن چیه؟ استادم میاد سر کلاس یه نامه لغمس ولش کن، تسامن در ادله سنن یعنی که تو مستحبات ما دلیل معتبر نمیکنیم، دلیل مثلا ضعیف هم باشه ما قبول میکنیم، باش استحباب و کراهت ثابت میکنیم. خب چرا؟ از کجا اینو میگید؟ و توضیح داده بشه دیگه، اون اونجا داره اینطور میگه، نه اینکه به معنی از تو باید از من قبول کنی و اصلا دلیلشو باید یه جا طلبه بخونی، هیچ جا هم نگفتن ها، یعنی تو همون درس خارج هم شما برسید نگفتن. من یه آقایی که ادعای اطلاعیش هم میشد یه جایی امتحان از دومه گرفتم، اینو پرسیدم طلبه رو، گفتم سوال آقا این تسامح در ادله سنن سر کلاس هم چند بار توضیح داده بود، بعد رفتن اعتراض کردن امتحان سخت بوده فلان، نبردیم چه این آقا، این آقا مثلا مدیر بود اونجا، آیت الله هم بود، حالا آیت الله ادعاش بود، بعد میگه که آقا منم نمیدونم این چیه، این چه انتظاری شما این طلب، جدی میگفت نمیدونم، اونا که مثلا میخواد بگه که یعنی شما انتظارتون، میگم اصلا من بلد نیستم، میگم من الانم درس خارج میدونم، این شما میگه اولین بار بگوشم خورد، تا حالا من نمیدونم خب چجوری شما درس میدید، چجوری درس خوندید، این که نمیشه که طلبه امروز یه نکته فردا یه نکته پس و بعد از 10 سال میمونی 10000 نکته که باید بلد باشه رو بلد نیست، بعد اون وقت میاد سر درس میگه درس خسته کننده است، چی نمیفهمم. خب معلومه نمیفهمم، خب وقتی که این مقدمات شد من که نمیتونم میام از اون ابتدایی ترین چیزا تو درس مثلا کلاس دهم بیام برای شما دو تا چهار تا رو بگم که وقت اجازه نمیده به ما بخوایم این کار بکنیم، بعد طلبه زده میشه. مقصرش کیه؟ مقصرش منم یا اون مدیری که به من گیر داده تو چرا اینجوری بحث میکنی، چرا اینجوری مثلا امتحان میگیری، چرا به اینا سخت میگیری؟ سخت نیست، یه همون جون میگه مطلقاً فلانی، مطلقاً کدوم افراد رو میخواد بگی؟ مطلقاً یعنی چی؟ یعنی دو فرد بوده احتمال میده یکیش بره بیرون، مطلقاً چیه؟ اینو بلد باشه حداقل، یه مطلقاً دیگه یعنی همه افراد، اینجوری میگه رد میشه. با اینکه خیلی نکته مهمی هم هست اونجا، حالا منظور این که این درس رو ما اینطوری آماده کردیم، شما باید وقتی درس رو میخونید با نگاه پرسش مدارانه بکنید، درسای نیمچه اجتهادی و اجتهادی رو باید پرسش مدارانه بکنید، یعنی تا ایشون میگه که آقا فل اصول، یعنی اصول عملیه، جمع محلا و الف لام مفیده عمومه. ما هم 4 تا اصل عملیه داریم، یعنی همه رو میگیریم، درسته؟ عنوان تیترش اینه. بعد وقتی میخواد مطرح کنه میگه دو تا مقام بیشتر نداریم، یکی برای دیگه. بعد همینجا برای شما سوال شه، بگی اونی که اونجا گفتی با اینی که داری مطرح میکنی نمیخونه با هم، چرا؟ توضیح بده. خودش توضیح نداده، بریم 4 تا حاشیه کنارش نگاه بکنیم، از استادی بپرسیم، از هم خودمون فکر کنیم یه ذره، ببینیم به کجا میرسه. اول خودمون فکر کنیم، بعد اگر فکرمون به جایی نرسید بریم مراجعه کنیم یه حاشیه درستی پیدا بکنیم بخونیم. چه اشکال داره؟ نه که میگن حاشیه نخونید، بی خود میگن حاشیه نخونید. حاشیه خونی البته اصول داره، باید شما حاشیه بخونید، درست هم باید بخونید. یعنی بعضی حاشیه هست مثلا مثل بحر الفواید، یه خط ایشون رو 20 صفحه اینجوری توضیح داده، اونو نباید خوند، اون حاشیه اجتهادیه، خیلی جا خارج شده از متن، اون وقت تلف کنه، اون حوصله سربر فرسایش ایجاد میکنه، ذهن شما پیر میکنه، به درد من و شما به درد هیچ دیگه هم نمیخوره. اینو بتونید حالا یه پاراگراف مثل اینجا، مثلا یه پاراگراف 2-3 خطی گفته آدم استفاده میکنه، آدم ملایی، اما اون بیشترش اصلا من خودم هم نگاه نمیکنم. اما یه حاشیه‌ای هستن حالا آروم آروم باهاشون آشنا میشید، مثل اوصاف، همین که دومی که الان امروز گفتم، از اوصاف الوسائل های تبریزی، معمولا 3 خط 4 خط 5 خط 2 خط 1 خط، خیلی مختصر نیم خط توضیح داده، توضیح های ملایی درجه یک مجتهدانه و خوب و لازم. جاهایی هم که مثلا بیاد یه آقایشون این مطلب رو گفته، فلان مطلب رو مطرح نکرده، خب اون مطلب رو مطرح نکرده، خب نخواسته مطرح کنه دیگه، اصلا جای توضیح این دیگه خارج از متنه، اونا رو اصلا نمیگیشون. یه سری حواشی هست، اینا رو باید آروم آروم آشنا بشید مراجعه کنید. فقط اگه مراجعه میکنید میکردید خب الان بهتر، اگر هم نمیکردید ما اینجا متن فارسی آوردیم، نمیدیم متن عربی فلانی رو خودمون توضیح دادیم، مثلا گفتیم پایینش اینو فلانی گفته، فلانجا گفته. یه مراجعه بکنیم آروم آروم آشنا بشید با این متن، ذهنتون بسته نشه به این رسائل و به این مکاسب. شاید روز اول نگیرید مثلا متنشو میخونید خوب متوجه نشید، آرام 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 یه هفته دو هفته بگذره، یک ماه بگذره، همین من شما سریعتر جلو میرید. من شاگردی داشتم که پارسال اول سال بهشون میگفتید میترسیدن، حالا جایزه گذاشتیم، گاهی تهدیدشون کردیم، تنبیهشون کردیم، حالا هر چی بود، بالاخره رفتن یه مقدار مطالعه کردن. یه جایی رسیده بود که یه روزایی من میگفتم آقا مرحوم تبریزی تو اوسق، اینو گفته، این آقا میگفت نه فرداش میمد، میگفت نه اینو نگفته، شما اشتباه فهمیدید حرف آقا رو. و من خوشحال بودم که این طلبه به یه جایی رسیده که خودش میره برداشت میکنه، نه اینکه با اون عینکی که من زدم به چشم از عبارت آقای تبریزی با همون برامونو بخونه و بیاد و اینا، نه دیره خودش میشینه فکر میکنه این اصلا این آقا اینی که من گفتم بهش بستم و گفته یا نگفته. شاید من گاهی اشکال میکردم به این حواشی، مثلا میگفتم آقای حسین این حرفو زدم و این حرفش غلطه، همین حرف مصنف خودمون درسته، اشکال وارد مثلا نیست، میخواستم عبارت متن رو توضیح بدم. بعد این آقا میرفت میخون میگفت نه اوسق اینجوری گفته، اتفاقا اشکالش هم با شما بفهمید. و من خیلی خوشحال شدم. حالا بعضی استادا البته ناراحت میشن، میگن مطالعاتونو کم کنید. ما استاد داشتیم وقتی ما میرفتیم اینجوری مطالعه میکردیم، میگفت شما حاشیه نخون سر کلاس، میاد بهت لطمه میزنه از جهت علمی و اینا، برای شما اینا رو باید استاد بکنه، طلبه نباید حاشیه بکنه. اینجوری ها، یعنی اینطور میان طلبه ها رو میندازن توی دست اندازه‌ای، به خاطر اینکه خود من نمیتونم جواب بدم به شما، احیانا اگه برید بپرسید یا زایه میشم یه جاهایی هم خیس میشم، ظرفیت اینو ندارم، به شما میگم اصلا نخونید که راحت باشین، میگم من راحت باشم هم شما راحت باشید. نه مراجعه کنید و شیرینیش هم بعداً خواهید فهمید. این بحثا خیلیاش تو تبلیغی که شما میرید به درد میخوره. بعضی استادا این حرفا رو میزنن توضیح نمیدن برای طلبه‌ها. طلبه‌ها میگن اینا یه حرفی میزنن برای خودشون. اون تبلیغی که شما میرید، منبری که شما میرید، خیلی از این بحثا، من خودم خیلی از بحثایی که تو این حواشی خوندم گاهی تو منبر خیلی جا به درد نمیخوره. حالا بیشتر تو لمعه، تو مکاسب رسائل کفایه هم چرا یه مثلا 10-20% اونجا کاربرد داره. خیلی جا شد یه سوالایی توی جای پای منبر از ما پرسیدن که من با بعضی از حواشی کفایه جواب نگفتم، اینو حاشیه کفایه گفته ها برای اون مثلا بچه دبیرستانی، اما خودم میدونستم که این سوالی که این داره میپرسه آخوند مثلا اونجا مطرح کرده، حاشیهش آقای مثلا سید یزدی تو حاشیهش بهش اشکال کرده بود، بعد فلانی فلان حاشیه دیگه جواب سید داده، این مطلب چکششو خورده قبلا. من برای این میام اون نتیجت المطالب راحت بیان میکنم، دیگه نمیمونم تو سوالمون مثلا کلامی عقیدتی که این جوان مثلا داره از من میپرسه. این خیلی پیش میاد. حالا من لابلا سعیم هم بر اینه که هم کاربرد بحث قبلی از اول، از ادبیات، از منطق، از چه میدونم بحث مقدماتی تر که تا حالا خوندید تو برداشت از متون مثل رسائل، مثل نکاسه، فهم متون به شما بگم، یاد بگیرید یه مقدار اینا رو، امروز حالا یک دو تا نکتهش اگه برسیم که بفهمید این درس‌ها به درد می‌خوره و اینا مطمئن باشید واسه بعدتر و درس بالاترتون اینا کاربرد داره و به دردتون می‌خوره. طلبا الان یه علتی که خوب و محکم درس نمی‌خونن، احساس می‌کنن 10 سال درس می‌خونیم هیچی نمی‌فهمیم، بعد 10 سال وقتی میریم سر درس خارج استاد حرف می‌زنه ما اصلا نمی‌فهمیم چی داره میگه، چی نمی‌گه، متوجه نمی‌شیم، گیجیم، زجر می‌کشیم سر درس خارج، فقط می‌ریم 20 سال درس خارج می‌ری هیچ هر از بر تشخیص نمی‌ده. آقا پیر شدی. من یه کسی رفتم پای درسای وحید نشسته بود این انتها آقا اونجا بود، بعد برقم رفته بود، آقا وحیدم که صدا نداره اصلا، یعنی اگر اون میکروفون نباشه شما کنارش بری گوشت رو بچسبونی نمیفهمی، چون پیر شده من یه خدا خیلی دیگه آهسته صحبت میکنه. آقا اونجا تای مسجد اعظم نشسته بود، اینم اینور اومده بود دیوار تکیه داده بود، من داشتم اونجا رد میشدم تو درس نبودم، بعد اینم برقم رفته بود چی خبری هم نیست، اینم داره هی نگاه میکنه یه چیزایی مینویسه. بعد رفتم بهش گفتم که به اون بنده خدا گفتم از آشناهام میشناختمش، گفتم که چی مینویسی؟ گوهره آقا داره صحبت میکنه، گفتم میشنوی اصلا چی میگه؟ بعد خندید گفت این هم شهریه حلال شدیه، یه روم هم نمیشه یه قلمی میچرخونم که بقل از سان مثلا نگرم بیجه حال ندارم جلو بشتم یه همجه فکر میدم یه هم شهریه حلال شد. این بدبختی طلبه است، یعنی این نابود شدن طلبه است از جهت روحی، طلبه ای که احساس میکنه نمیتونه یه درس بگه، نمیتونه یه درس یه کتاب یه مقاله چیزی بنویسه، نمیتونه یه منبر درستی بره و یه جایی میره امسال دعوت میکنن سال بعد یه جا دیگه دعوتش میکنن، اینجا دعوتش اونم با سازمان تبلیغات اونم اینم اوقاف و فلان اینا، این تا یه جایی که رسید دادن میگه بعد آدماشو پیدا کنه، مریداشو پیدا کنه، میبینه نه هیچ کی نمیخوادش اینو، حتی درس خودشو نمیفهمه، درس عادی خودشو نمیفهمه، این طلبه افسرده میشه. اون چیزی که الان تی طلبه های ما متاسفانه به وفور داره مشاهده میشه، طلبه افسرده میشه و زن و بچه هم باز ازش انتظارات دارن، نه مالیا، این زنی که اومده زن طلبه شده از خیلی چیزا دست کشیده، گفته این میخواد عالم بشه، این میخواد باسواد بشه، این میخواد متقی بشه، این نماز صبحش که قضا، نماز شب که نمیخواد، نماز صبحش که قضا، درس هم که نمیره، که این طلبه ها صبح میومد حرم دو ساعت میچرخید میره، اونم چیکار میکنه؟ گفت من درس که نمیفهم، حداقل میام بیرون زنم اعتراض میکنه، میگه خب تو این قوم هستی بریم شهرستان، میگه شهرستان برن از پس مردم بره میام، اینجا که خود درس نمیفهم، حداقل میام یه دوری میزنم خیال کنه من درس رفتم برمیگردم میام خونه. اینا خیلی مصیبته ها، یعنی من اینا رو خیلی میشناسم، طلبه های اینجوری متاسفانه جوان پیر سن مختلف، علتش هم همینه، چون این کارا رو نکردن. بدونید این درس ها به دردتون میخوره، فکر نکنید بگید خب من یه بحثی یه مال مثلا 100 سال پیش نمیدونم 200 سال پیش 500 سال پیش به درد نمیخوره، اینا مهم اون چیزی که ایشون اینجا میگه نیست، مثلا تو فقه و اینا، حالا یه فرع مثلا بول نمیدونم ابل خرید و فروشش جایزه یا نه مثلا، خب آره این فرع به درد نمیخوره، اما تو همون فرع میبینی ایشون 10 تا قاعده فقهی رو تو یک صفحه تطبیق داده، شما بعد اون قاعده ها رو تطبیقاتش بلد بشید، خب قدما مسائل جدید نبوده که رو مسائل جدید تطبیق بدن، رو مسائل زمان خودشون تطبیق دادن، ما بعد اونا رو بخونیم یاد بگیریم تمرین کنیم، بعد وقتی مسائل جدید هم ما بشیم شیخ فنساری، حالا اون بول ایبل زمانش مطرح بود مثلا چیز میکرد، ما بریم مثلا الان به یه فاینانس رو مثلا معامله فاینانس رو مثلا به یه زمانی تایم شیرینگ رو مثلا بریم بحث کنیم، بعد یه جایی اینا رو یاد بگیریم بعد بیایم اینجا. اینا خلاصه میخوام بگم یه چیزایی تو مغز ما رو هی میشورن، یعنی میگن که نه اینا قدیمیه، اینا به درد نمیخوره، بهت بحث جدید، بحث جدید نیست، تطبیق داده نشده، بعد تو اون بحثه تطبیق داد اومد اینجا، بعد ما به عنوان پژوهشگر خودمون یه مطلبی رو بگیریم ان شاءالله روش مقاله بنویسیم کار کنیم درس بگذاریم شما. خب هر ساعت به خدمت شما که کجا بودیم؟ قل کلام تارتن فل احتیاط و اخرافل برا عمل احتیاط، چون وارد احتیاط میشه دیگه، ببینید احتیاط فظاهر انه لا یعتبر و فل عمل بهی هم رنزایدون علا تحقق موضوع، میگه هیچ شرطی نداره عمل به او، هیچی نمیخواد غیر از که موضوعش محقق بشه، موضوع احتیاط اگر محقق شد موضوعش چیه؟ احراز الواقع المشکوک فیه بهی، این تو شما اون واقعی که شک درش دارید، یه تکلیف واقعی هست میدونید، یه تکلیفی دارید یا جمعه یا ظهر، اما شک دارید جمعه است یا ظهره، اینو به واسطه عمل احتیاط گونه خودتون بهی، یعنی به واسطه احتیاط یه جوری امتثالش کنید، یقین کنید، احراز کنید اون امتثال شده، اگه جمعه بوده امتثال شده، اگه ظهر بوده امتثال شده، اگه تسبیحات اربعه یک بار کافیه امتثال شده، اگه سه بار لازمه بازم امتثال شده، من سه بار بگم که اگه یک بار بوده امتثال شده دوباره بعدش هم مستحبه، اگه سه بار هم بوده بازم امتثال شده، اینو میگن احتیاط. موضوعش احراز واقع مشکوک فیه به واسطه عمل احتیاط کنه. این میشه موضوع قاعده احتیاط. حکمش یعنی واجبون، این احراز واجب است، لازم است، باید این احراز رو شما انجام بدید اگر یه همچین موضوعی صدق بکنه. دیگه همین که این موضوع صدق بکند این کافی است برای این که احتیاط جاری بشه. هیچ شرط دیگری چی؟ نمیخواد. هیچ شرط دیگه براش لازم نیست. ولو کان علی خلافهی دلیل و اجتهادی به نسبت اله. خیلی قشنگه، میگه در مورد احتیاط حتی اگر یک دلیل اجتهادی مثل خبر واحد معتبر نسبت به اون مورد احتیاط باشه و بگه آقا نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست، یه قشنگ نفی بکنه، بازم احتیاط چیه؟ حسنون مستحبه. یه احتیاط مستحبه که آقایون مراجع میکنن، میگه آقا توی تسبیحات اربعه یه بار بگم یا سه بار بگم؟ میگه یه بار کافیه، اما احتیاط مستحب بران است که سه بار گفته بشه. این احتیاط مستحبه با اینکه دلیل داره، یه دلیلی براش اومده، یه خبر معتبری بوده گفته یک بار چیه کافیه، سه بار لازم نیست، با این حال میاد احتیاط میکنه. دیگه واقع مشکوکم فی صدق میکنه یا نه؟ میگه بله هنوز صدق میکنه. خوب دقت کنید، دلیل اجتهادی داریم. خبر واحد میگه آقا نماز جمعه واجب نیست، چه شکی داری در وجوبش؟ خبر واحد میگه نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست، میگه تسبیحات اربعه رو سه بار گفتنش لازم نیست، دیگه شک داری در وجوب سه بار؟ شکی نداری که. موضوع احتیاط چی بود؟ احراز واقعی که درش شک دارن به واسطه احتیاط. اینجا شکی نیست، پس موضوع اصلا نداره، پس نباید جاری بشه طبق همین فرمایش خود شما. چرا میگید همین که این باشد حتی دلیل برخلافش هم باشه باز جاری میشه؟ دلیل برخلافش باشه موضوع احتیاط رو از بین میبره، چون شک رو از بین میبره. ایشون میگه نه، نکته همینه، موضوع از بین نمیره. دلیل اعتبار خبر واحد چی میگه؟ میگه این خبر واحد برای شما زن نجات کرد، احتمال خلافش هم میره، مثل قطع نیست که هیچ یه درصد هم احتمال خلافش نره، اما این زنه، این زن رو من بهش اعتبار، اگر خبر واحد عادله من اینو بهش اعتبار میدم حجت نبی، یعنی میگم این در حکم قطع است، یعنی میگم نگاه به احتمال خلافش چی؟ نکن. نمیگه احتمال خلاف نداره، نمیگه این قطعه، میگه به منزله قطع است، یعنی در حکم در عمل به منزله، همونطور که قطعت عمل میکنی چون هیچ احتمال خلافی ندارد به اینم عمل کن و به احتمال خلافش توجه نکن، که علم یکم بگو انگار نیست، نمیگه نیست، شک هنوزم هست. همین الان هم که خبر واحد عادلی اومده گفته که سه بار لازم نیست تسبیحات اربعه خونده بشه در رکعت سوم و چهارم، هنوزم من شک دارم، شاید واقعا سه بار لازم باشه، این خبر واحد عادل خلاف گفته، غلط گفته، اشتباه گفته. عادل دروغ نمیگه، اشتباه هم نمیکنه، اشتباه هم نشنیده، اشتباه هم براش نقل نکردن، دوازده تا واسطه خورده از معصوم علیه السلام تا ما رسیده، یکی از اینا اشتباه کرده باشه کافیه، اما در این حال حجته. شاره گفته اگرم اشتباه کرده بودن و واقعا سه بارم واجب بود، تو که یه بار خوندی من چوبت نمیزنم. به همین دلیل معنای حجیت اینه، معذوریت میاره، عذر میتراشه، نه اینکه بگه تکلیف واقعی تو قطعا و بدتن و صد درصدی حتما اون سه بار گفتن نیست، حتما نماز جمعه خواندن وجوب ندارد، اینا اصلا نمیگه. پس شک هنوز چیه؟ باقیه. ولو دلیل اشتهادی هم برخلاف این شک شما باشه، دلیل اشتهادی فقط چیکار میکنه؟ میگه احتیاط واجب نیست، لازم نیست احتیاط کنی بری نماز جمعه بخونی، ظهرم بخونی، لازم نیست احتیاط کنی بری یه بارم تسبیحات اربعه که میگی دوباره بعدین هم میگی سه بار بگی که حتما احتیاط کنی. نه، میتونی یه بار بگی، میتونی یا جمعه میتونی جمعه رو نخونی، فقط هم ظهر تو بخون. اینو میگه، دلیل اشتهادی اینو درست میکنه، اما احتمال اینکه تکلیف واقعی دیگری وجود داشته باشه رو نفی نمیکنه. لذا احتیاط حسن علی کل حال، اخوک دینک فحتت لدینک بما شد، دین تو برادرت توست، هر چه میتونی در مورد این خلاصه برادرت چیکار بکن؟ احتیاط بکن، حتی اگر خود خودم گفته اشکال نداره، شما به معاشرت هر چی دلت خواست اینجا احتیاط کنی جا داره، واجب نیست. این دو تا بحث. خب میفرماید که ولو کان علی خلافه دلیلن اجتهادی، ولو اینکه برخلافش یک دلیل اجتهادی باشد به نسبت الی، این نسبت به چی؟ نسبت به همون واقع مشکوک مفی شما که نماز جمعه است که سه بار تسبیحات اربعه گفتن، که دلیل اجتهادی باشه بگه آقا اینجا تکلیفی نیست، ولو همچی دلیلی هم باشه بازم احتیاط موضوع داره، چون احراز واقع مشکوک مفی ها هست، میتونیم با احتیاط ما احراز واقع مشکوک مفی ها بکنیم، شاید تکلیف باشه، ولی این میگه نیست، قطع که نیست که، دلیل 100 درصدی که نیست که، خودم که از معصوم علیه السلام نشیندن 100% باشه. خبر متواتر که نیست، آیه قرآنی که دلالتش هم نص باشه، ظاهر نباشه، زنی نباشه که نیست، 100% نیست. چون زنیه پس احتمال خلافش از پس شک هست، پس موضوع احتیاط صدق میکنه، احتیاط در اینجا حسن خواهد بود. فن نقیام الخبر الصحیح توضیح میده، میگه به خاطر این چی؟ چرا میگم حتی دلیل شاهدی هم برخلافش بود هنوز احتیاط جاری میشه، موضوع داره، موضوعش از بین نمیره شد. میگه به خاطر این که یه خبر صحیح و معتبری قائم بشه علا عدم وجوب شیئا، بر این که فلان چیز واجب نیست، نماز جمعه واجب نیست، نمیدونم سه بار تسبیح تربیه گفتن واجب نیست، لایم نامن الاحتیاط فی، این من از احتیاط نمیکنم. نمیگه که نرو احتیاط نکن، که میگه لازم نیست بخونی، اگر نخوندی بعدن فهمیدی روز قیامت که نماز جمعه اتفاقا واجب بود، سه بار تسبیحات گفتن لازم بود و شما نکرده بودی به استناد این خبر، چوب نمیخوره. نمیگه که نباید بری احتیاط کنی، لسان حجیت این نیست که نباید احتمالی که اونجا میدی اون احتمال رو هم مثلا یه جوری احراجش بکنی، این نباید رو نداره، نفی نمیکنه، فقط میگه آقا همینقدر اگه انجام دادی کافیه، اما زورتو بخونی کافیه، یعنی اگرم جمعه واجب بود چوبت نمیزنم. این دلیل شادی اینو با خواهد اثبات میکنه، معذوریت میاره، نه رفع تکلیف در واقع، یا تکلیف واقعی رو هم نفی کنه، بگه اصلا در واقع هیچ تکلیفی تو اصلا نداری، بنابراین چه احتیاطی، چه شکی، ما شک سر جای خودش هنوز هست. لایم نامن الاحتیاط فی، چرا من نمی کنه لعموم عدلت روچان الاحتیاط، چون عدله استحباب احتیاط، حسن بودن احتیاط، روچان احتیاط، این عدله عموم دارن، موضوعشون شامل همه موارد شک میشه، چه شکایی که دلیل اشتهادی بر خلافش آمده، چه شکایی که دلیل اشتهادی بر خلافش نیامده، همه رو میگیره. که مثال زدم، مثلا اون اخوک دینک فهدت لدینک به ماشد و امثال زارکال، عدله احتیاط خیلی هر ساعت به خدمت شما که زیاد هستن. غایت الامر عدم وجوب الاحتیاط، میگه بله دلیل اشتهادی که میاد یک کارکرد داره، جلوی احتیاط رو نمیگیره، جلو حسن احتیاط رو نمیگیره، اما جلو وجوب احتیاط رو میگیره، میگه باید حتما نماز جمعه بخونم، میگه نه نماز جمعه واجب نیست، اگرم واجب بود من که میگم واجب نیست، و منم که میگم معتبر این خبری که میگه واجب نیست، پشتش وایسادم میگم نخوندی هم اشکال نداره، یعنی احتیاط لازم نیست بکنم، جلو وجوب. و پس غایت الامر کارکردش اینه، کسی نگه خب پس دلیلش داری به چه درد میخوره، اگه حسن احتیاط رفع نمیکنه، میگه حسنش رفع نمیکنه استحبابش، اما وجوبش چرا، جلو وجوب رو و لزوم رو میگیره. غایت الامر عدم و وجوب چی؟ احتیاط. غایت هم نهایت هم نیست، احتیاط واجب نیست. بله
احتیاط واجب نیست.
این روایت که میگه نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست، این خبر واحد عادل معتبر صحیحی که این حرف زده، این نهایت میگه آقا یعنی لازم نیست احتیاط کنی، بری هم زور خودت رو زحمت بنازی، هم زور بخونی، هم واجب، وجوب رو از بین میبره، حداقل وجوب همین جمعه رو داره از بین میبره برای شما، اما این که بیاد بگه که نه اصلا نباید هم این کار رو بکنی، این لازم نیست با نباید دوتاست. شما میگه پیش من میگه آقا من مثلا براتون صبحانه بیارم، من میگم نه لازم نیست، یعنی نه یار، بیاری ناراحت میشم، این که معنیش نیستش که، یه موقع میگم نه نباید بیاری، آقا برای این مهمونات صبح میگم نه نباید بیاری، اگه ببری نمیگم چرا بردی، من گفتم نبر، آقا یه موقع میگم نه حالا لازمم نیست، لزومی نداره، حالا بعدش برد من نمیتونم اون عقابش کنم که بگم آقا من گفته بودم نباید، نه من گفتم نباید، گفتم لازم نیست، باید نداره، اما نبایدم نداره، ادله احتیاط هم عموم دارن، اون طرفشون میگن نه چه اشکال داره، خوب آدم احتیاط بکنه، خوکه دینک فهدت که دینه که به ماشه. حالا روایتی سیاد، حالا من یه نمونه رو به عنوان مشتمونه خروار اومدم ذکر کردم. غایت الام عدم وجوب الاحتیاط، میگه اینم که با اعظم مالا خلاف فی ولا اشکال، میخواد بگه محل بحث ما در احتیاط تو اینجا نیست، راجع به این اصلا نمیخواد بحث کنیم، این که حالا یه دلیل اشتهادی اگه وقت خلافش اومد آیا احتیاط جاری میشه یا نه، همه میگن جاری میشه، احتیاط به معنی استحبابیش چی میشه؟ جاری میشه، جلو وجوبش رو میگه، احتیاط وجوبی جاری نمیشه، اما استحبابی جاری میشه. حالا یه نکته براتون بگم که گفتم حالا از بحث قبلی ما اینجا استفاده میکنیم، شما لوی وسلیه رو خوندید تو ادبیات یا نه؟ کی میدونه لوی وسلیه چیه، کارکردش چیه، معناش چیه؟ بله؟ لوی وسلیه، لو لو لای وسلیه، این چه کار بردش، معناش چیه؟ چی؟ نه نه همون ولو، مثلا میگم ولو اینطور، تو فارسی هم ما میگیم، میگیم آقا ولو شما مثلا امروز اومده باشی بازم برات غیبت میزن، معناش چیه؟ لوح وصلی نه، حالا این که جا خودش نه. یه نکته ظریف تو لوح وصلی هست که تو ادبیات گفتن برای شما، شما میگید هیچ به درد نمیخوره. خب همه جای فقه و اصول ما پر این لوح وصلی است و همش هم نکته داره و این محشی وقتی میان نکته می نمیگن اینو ما لوح وصلی اش در آوردی، میگن آقا این نکته اینجا فهمیده میشه از عبارتیشون، اما دیگه نمیگن به خاطر لوح وصلی است. اینا رو یاد بگیرید که دیگه حاشیه نخواهید بخونید، نصف این حاشیه همه میپره. یعنی این نکات یاد بگیرید، حاشیه اوثقو که نگاه میکنید میگه این داره همون بحث ادبیاتی رو از اینجا داره در میاره. اصلا اونم که نگه خودتون میگه خب من اینکه میدونستم تو عبارت بود دیگه، معلوم بود. اما اونی که اون لو رو نخونده نمیفهمه چیه، بعد اون وقت میگه چه مطلب جدیدی گفته اوثق، این تو متن نبود. نه این تو متن بود. حالا ببینید لوی وصلیه وقتی که یک فردی، یک عام، یک کلی، دو تا فرد داشته باشه، یکی فرد خفی باشه یعنی مخفی، اینکه حکم بخواد شاملش بشه یک کمی زورش بیشتره، یکی فرد چی باشه؟ جلی باشه، اینکه حکم بخواد شاملش بشه یک کمی واضح‌تره، جلی‌تره، معلوم‌تره. میان با لوی وصلیه فرد چی رو میگن؟ خفی رو بیان میکنن که به طریق اولا حکم فرد جلی و معلوم چی بشه؟ دانسته بشه. حالا همینجا میگه ولو این که بر علی بر ضد دلیل احتیاط یه دلیل اجتهادی وجود داشته باشد، بازم احتیاط جاری میشه، بازم احتیاط موضوع چی داره. این یعنی چی؟ یعنی تا چه رسد به این که دلیل اجتهادی نباشد، فقط یه اصل عملی مثل برائت بر خلافش باشه. من شک دارم که آیا سوره در نماز واجب است یا واجب نیست، فقط اما حمد کافیه. شک بدویه دیگه، این که دیگه علم اجمالی و این حرفا نیست. شک بعدی فرض کنید رفتم فرضم کردم چیزی هم پیدا چی نکردم، اینجا براءت وجلی کنم بعد بگم سوره در نماز واجب نیست، اگرم باشه مستحبه، درسته نه؟ خب این ضد احتیاط هست یا نه؟ احتیاط چی میگه؟ احتیاط میگه نه، خب بخون احتیاط بکن دیگه. احتیاط میگه اینجا واقع مشکوک فی هست و شما باید احتیاط بکنی. باید که یعنی حسن داره، حداقل همون حسن استحبابش رو من میگم، نه احتیاط وجوبی، احتیاط استحبابی. چی میگه؟ میگه اخوکت اینا که فهدت لدینا که به ماشد، حتی تو همین جایی هم که حالا اصل عملی میگه اگرم واجب باشه تو چوب نمیخوری، برای اینه دیگه. خب حقا و بلا بیان میگه توی دلیل اجتهادی که تازه کاشفیت از واقع داشت، دلیل اجتهادی مثل خبر واحده، یه کاشفیت زنیه و گمانیه ای از واقع داره، میگه 90% واقع همینه که من میگم، تو اونجا این نمیتونست جلو احتیاطو بگی چون شک و از بین هنوز احتمال میدادید واقع یه چیز دیگری باشه. این که اصل عملی که اصلا هیچ کاشفیتی از واقع نداره. اصل عملی اگه به شما میگه سوره واجب نیست، معنیش نیست که در واقع واجب نیست، میگه اگرم واجب باشه شما چوب چی نمیخوام. خبر واحد میگه تکلیف واقعی اینه، منتها به صورت زنی، لذا به اون میگن اماره. اماره کشف زنی از واقع میکنه در مقابل دلیل قطعی. به این میگن اصل عملی. در مقام عمل هیچ به واقع ما نمیرسیم. یه اصولی هست میگه آقا در مقام عمل یه کاری کنید گیج نباشید، سرگردان. یه جایی میگه احتیاط کن، یه جایی میگه استصحاب کن، یه جایی مثلا میگه برائت جاری کن، یه جایی میگه چیکار کن تاخیر. اصالت تاخیر میگه اینی که الان تو انتخاب میکنی نماز جمعه واجب است یا میگه حرام است، این مثلا تکلیف واقعی توست، لسانش این اصلا حتی به صورت ظنی و گمانی اصلا این همچین دلالتی چی میگه. در مقام عمل بیچاره ای، تو بالاخره یا فاعلی یا باید بخوانی یا باید نخوانی. اگه واجب باشه اگر نخوانی گناه کردی، اگه حرام باشه اگر بخوانی گناه کردی. نمیتونی یه کاری کنی، احتیاط کنی که به هر حال این تکلیف واقعی رو احراز بکنی. بنابراین اگرم من میگم بگو واجبه یا بگو حرامه، معناش این نیست که واقعا اینطوریه. در ظاهر به الزام اونا میگن تکلیف چی؟ ظاهری. تکلیف واقعی چی؟ نیسته. ایشون اینجا اینو میگه، میگه احتیاط وقتی موضوع داره احراز واقع مشکوک فیها صدق میکنه، میخواد برخلافش حتی اگه دلیل اجتهادی هم باشه که تازه کاشفیت ظنیه و 90% هم از واقع داره، بازم نمیتونه جلوی احتیاط رو بگیره، احتیاط بازم جاری میشه. نمیگه نباید احتیاط کنی، میگه احتیاط هم نکردی اشکال نداره، اما نمیگه نباید، حرام است احتیاط کنی. حسن احتیاط رو هم زیر سوال میبره تا چه رسد به فرد جلی و واضحش، به اون جاییست که اون دلیل هایی هست که اینا اصل عملی هست، اصلا هیچ کاشفیت حتی 90% حتی 1% هم از واقع چی ندارن، اونا که دیگه واضح نمیتونن جلوی احتیاطو بگیرن. لذا تو همه موارد اصل برات شما میتونید احتیاط کنید، مستحبه که برات جاری کنید، این تکلیفی نداره، اما احتیاطش هم اشکالی چی نداره بلکه مستحبم هست. فقط یه جا نمیشه احتیاط جاری کرد، اونم تأخیره، چون اونجا اصلا امکان احتیاط نیست، امر دائره بینه فعل و ترک، نمیشه، من نمیتونم هم انجام بدم هم ترک بکنم تو یک آن واحد، قابل احتیاط نیست اونا. اما از تأخیر که بیاد پایین براءت برخلافشه، استصحاب برخلاف احتیاطه. مثلا فرض کن استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه که آقا فرض کن فلان کار قبلا واجب نبوده، شک میکنیم الان واجب شده یا نه. استصحاب میگه واجب نیست. اما احتیاط چی میگه؟ احتیاط میگه حالا احتیاط کن انجام بده، اشکال نداره، هیچ ایرادی نداره، یعنی هیچ اشکالی نداره که شما اینجا احتیاط جاری بکنید، حسن هم داره، هیچ عیبی هم اینجا چی نمیکنه. چون نه کجا در بیارن اینو الان اومدن گفتن، اینو مثلا اوصف گفت جلد صفحه 398 جلد که نداره این کتاب قدیمی است، صفحه 398 هم لپتاپتون جستجو بکنید، این کامپیوتر رو این سایت ها و اینا داره جستجو بکنید. ایشون اومده دیگه نگفته این لوی وصلیه هستش، ایناش من دارم براتون میگم. گفته آقا این که ایشون میگه یعنی این که دلیل اجتهادی هم باشه نه، تا چه رسد به این که دلیل فقاهتی مثل اصول عملیه مثل براءت و اینا باشه، اینا که دیگه واضحه، نه چون واضح بوده بیانش چی نکرده. یعنی چجوری گردن شیخ میذاری؟ از همین ولو، این ولو یه تا چه رسد پشت سرش داره فارسی اینجوری. یا آقا اگرم حاضر بشید سر کلاس من اما درس دیروزو میپرسم بلد نباشید، براتون چیکار میکنم؟ غیبت میزنم. تا چه رسد به این که اصلا حاضر هم نشدید؟ اون دیگه واضح بود نگفتم، اون دیگه معلومه دیگه، اونم از این کلام من در میاد یا نه. این تا چه رسد دنباله دومه همین ولو هستش. این ولوها تو عبارتهای فقهی و اصولی خیلی زیاده و اینا همه مفهوم داره، معنا داره و ما اینا رو دقت نمی کنیم. اگر هم حاشیه نخونیم که اصلا دقت نمی کنیم. سلامت بشید. تو درسم تمامه. الحمدلله رب العالمین. خب.